ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تای روشان در این برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت دفاع آمریکا میگوید که اوضاع افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و به گفته این وزارت در صورت تهدید احتمالی تروریستی از سوی این کشور توانایی از بین بردن آن را دارد. این را پت رایدر، سخنگوی پنتاگون، دیروز در پاسخ به خبرنگار در مورد ارزیابی پنتاگون از تهدید احتمالی تروریستی برای این کشور پس از یک سال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. بر اساس معلومات دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا، در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان در سال جاری میلادی 250 تن در این کشور جان باختند و بیش از 100 هزار نفر دیگر متاثر شدند. اوچا در تویتر رسمی خود خبر داده که سازمان ملل متحد در همکاری با شرکای خود کمک‌های ضروری از جمله خدمات صحی، آب آشامیدنی، غذا، خیمه و سایر تجهیزات لازم را به 85 هزار نفر رسانیده است. سیلاب‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان بر مشکلات اقتصادی شهروندان این کشور افزوده است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا به تازگی گفته که 19 میلیون نفر در افغانستان از مسئولیت غذایی محرومند. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت که در رقابت‌های جام آسیا به مرحله 4 تیم برتر راه یافته است، برای 3 مسابقه پیشرو آمادگی دارد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد، دیشب برای رادیو آزادی گفت که روحیه ورزشکاران بلند است و در مرحله دیگر جام کرکت آسیا افغانستان 3 مسابقه دیگر دارد. افغانستان در گروه خودش در هر دو مسابقه برنده شده، یعنی بنگلادش و سریلانکا را شکست داده و با داشتن 4 امتیاز در صدر جدول است. در گروه الف هند، پاکستان و هنگ کنگ حضور دارند. یک هیئت اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد امروز از شهر زاپوریژیا به سمت دستگاه هسته‌ای این شهر در اوکراین حرکت کرد. این در حال است که از حملات توپخانه و راکت پراگنی در اطراف این منطقه خبر داده می شود. شهر زاپوریژیا در اوکراین در حال حاضر تحت کنترل نیروهای روسی قرار دارد. رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی نظارت از انرژی اتمی، می گوید هیئت از افزایش فعالیت‌های نظامی در منطقه آگاه بوده، اما با وجود آن هم می خواهد که طبق برنامه برای دیدار از این تأسیسات اتمی به پیش برود و با کارمندان آن ملاقات خواهد کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک سال بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که وضعیت در افغانستان را از نزدیک تحت نظر دارد.
اگر شما به افغانستان دقت کنید، تهدیدات زیاد حراس افغانی در این کشور وجود دارد. ما عملیات فرا افق را فعال نگه داشتیم.
مهاجران افغان که از ترکیه و ایران برگشتند در مورد بدرفتاری نیروهای امنیتی دو کشور شکایت دارند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
چند رسانه معتبر جهان به یک سالگی خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان تمرکز کردند.
در مسائل جهانی، گزارش از مانور مشترک روسیه و چندین کشور منطقه. در آستانه آغاز سال نو تعلیمی در ولایات گرمسیر، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم خواهان باز شدن مکاتب خود می باشند. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
آیا با شما دوکر هستم، خانه مرسید من همونی زمین هستم، یک خانه حکم بود، آرد مرا بود، دوهم مرا بود، هیچ کس بدان من نمرسید.
در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را خواهید شنید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا میگوید نظارت از بیرون به هدف مبارزه با هراس افغانی در افغانستان وجود دارد. پات رایدر، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری با اشاره به فعالیت‌های شاخه خراسان داعش در افغانستان گفت آنها این کشور را زیر نظر دارند و به موقع به آن پاسخ می‌دهند. حکومت طالبان می‌گوید در مقایسه با گذشته گروه‌های هراس افغان به ویژه گروه داعش را شکست داده و به هیچ کس اجازه فعالیت هراس افغانی را نخواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام‌های وزارت دفاع آمریکا تأکید می‌کنند که هنوز هم تهدیدات زیاد هراس افغانی در افغانستان وجود دارد. پیت ریدر، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز چهارشنبه با اشاره به فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان در یک نشست خبری گفت آنها از بیرون این کشور را تحت نظارت جدی قرار دادند.
If you look at Afghanistan, there are significant terrorist threats that exist in that country. At this stage, it would be our assessment.
اگر شما به افغانستان دقت کنید، تهدیدات زیاد هراس افغانی در این کشور وجود دارد. ارزیابی‌های فعلی ما این است که به نظر من از نظر طرح خارجی و عملیات‌های خارجی افغانستان در وضعیت امنی هستیم. هرچند نیاز است که ما آنجا را تحت نظارت داشته باشیم. پس به همین دلیل ما عملیات فرافق را فعال نگه داشتیم تا بتوانیم در صورت نیاز عملیات ضد هراس افغانی را انجام دهیم. این حرف تعجب‌آور نیست که ما شاخه خراسان داعش گروه‌هایی در افغانستان وجود دارد که علاقمند انجام عملیات هراس افغانی هستند. ما آنها را تحت نظارت داریم و به موقع برایشان پاسخ خواهیم داد.
Have demonstrated the proclivity to conduct terrorist operations, and so that is something that we will continue to monitor and continue to respond against appropriately.
امریکا پس از آن بر موجودیت تهدیدات امنیتی در افغانستان تاکید می‌کند که به تاریخ 31 جولای گذشته ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده را در منطقه شیرپور شهر کابل هدف قرار داد و از بین برد. از سوی دیگر حدود یک ماه پیش طی دو هفته در ولایت‌های مختلف افغانستان به ویژه کابل از سوی گروه داعش بر اماکن عامه و مساجد چندین حمله صورت گرفت که بیشتر تلفات آنها غیر نظامیان و عالمان مشهور دینی بودند. آقای ریدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، همچنان گفت آنها آماده پاسخگویی کامل در همه گوشه جهان در هر زمان در مقابل هر آن گروه هراس افغان هستند که قصد دارند به ادبای آمریکا آسیب برسانند. اما مقام‌های حکومت طالبان این نگرانی آمریکا را نادرست می‌دانند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به اظهارات سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت آنها به هیچ گروه هراس افغان، به ویژه گروه داعش، اجازه فعالیت‌های هراس افغانی را نخواهند داد.
داعش لتیر کال پوس تیر کمزوری حالت کده پوس خود داعش تیر زپل سوید
داعش نسبت به گذشته خیلی ضربه خوردند. بعضی حرکات نامردانه انجام می‌دهند که آن هم در حال از بین رفتن است. امریکا نگرانی که دارد به دلیل این تا جای درست نیست که در افغانستان امنیت و نظام سراسری وجود دارد و محافظان امنیتی وجود دارد و به چین گروه ها اجازه نمی دهند که در این جای یا جاهای دیگر علیه کشورهای دیگر فعالیت داشته باشند.
پیش از این هر از گاه مقام های مختلف امریکایی و جنرال های نظامیش در مورد حضور گروه های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته گروه های هراس افغان در این کشور در حال قوی تر شدن است. پیت ریدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در این نشست خبری بار دیگر تعهد این کشور را در پیوند به صدور ویزه ویژه مهاجرت به افغانستان و انتقال همکاران افغانشان اعلام کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از پناهجویان افغان که گفته می‌شود اخیراً از ترکیه و ایران به افغانستان برگشتاندند، رفتار نیروهای امنیتی ایران و ترکیه با خودشان را خلاف اصول حقوق بشری می‌دانند. پس از آن که طالبان بیش از 1 سال پیش بر افغانستان دوباره حاکم شدند، شماری از افغانها تلاش کردند از راه ترکیه و ایران به اروپا و آمریکا بروند. سازمان عفو بین الملل به روز چهارشنبه با پخش گزارش رفتار نیروهای امنیتی ترکیه و ایران با پناهجویان افغان را برخلاف قوانین بین المللی خوانده و گفته است که ده ها افغان به اثر شلیک نیروهای دو کشور کشته شدند. بیشتر در این گزارش از جعفر احمدی بشنوید.
سردار ولی آریوبی شهروند افغانستان میگوید که پس از گذشتاندن شرایط پرمشقت زندان در ترکیه، ماه گذشته به افغانستان برگشتانده شد. او بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی چنین قصه کرد:
تقریبا دو ماه را در مرز ایران و ترکیه گذراندم. در این مدت چیزهایی را دیدم که قابل گفتن نیست. در یک خوابگاه بودیم. کسانی که کوشش می کردند که گروهی بروند از سوی نیروهای ترکیه لتکوب می شدند. کسی پایش شکسته بود، کسی دستش و کسی هم دندانش. کسی چشمش آسیب دیده بود. یک روز با چنگ گزمه افتادیم. زیاد برف هم باریده بود. به حد لتکوب کردن که کسی دهانش خون آلود بود و کسی هم چشمش آسیب دیده بود. عکس هایش را دارم. خیلی بد رفتاری کردن. تمام برف با خون افغان ها رنگین شده بود.
سازمان عفو بین الملل به روز چهارشنبه در گزارش گفت که نیروهای مرزی ترکیه و ایران در بخش‌های مرزی آن کشورها بر پناهجویان افغان شلیک می‌کنند و این کار با گفته این سازمان به زخمی شدن و حتی کشته شدن آنان می‌انجامد. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که در یک سال گذشته نیروهای ایرانی 11 پناهجوی افغان و نیروهای ترکی 3 پناهجوی افغان را با شلیک گلوله کشتند. رها بحرینی مسئول بخش ایران سازمان عفو بین الملل چهارشنبه در تویتر خود نوشته است که افغانان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مجبور شدند راه پرخطر مهاجرت به قصد اروپا از طریق ترکیه و ایران را بپیمایند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های 20 اوره جام آسیا در میان چهار تیم برتر قرار گرفته است. با شکست دادن به تیم‌های سریلانکا و بنگلادش، افغانستان صدرنشین گروه B شده است. اکنون سرنوشت بازی بعدی کرکت بازان افغان مربوط به بازی‌های گروه A در این رقابت هاست. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
تیم ملی کرکت افغانستان با پیروزی روز سه‌شنبه در برابر بنگلادش جایگاه نخست را در گروه B جام 20 اوره آسیایی گرفت. اینجا میان دو گروه و 6 تیم برگزار شده. در گروه A تیم ملی کرکت هند در صدر قرار دارد. پاکستان و هنگ کنگ دو تیم دیگر در این گروه هستند. افغانستان اکنون راهش را در میان چهار تیم برتر باز کرده و بازی بعدیش با تیم دوم در گروه A خواهد بود. محمد نبی کپیتان تیم ملی کرکت افغانستان به دنبال پیروزی در برابر بنگلادش گفت که کرکت بازان افغان بازی های خوب را در این جام به نمایش گذاشتند.
ما کسی را هدف قرار نمی دهیم. ما متحدانه و مناسب کرکت بازی می کنیم. با عنوان تیم در این جام آسیایی نشان داده ایم افغانستان بهترین بیتسمن ها، بهترین بالر ها و بهترین فیلدر ها را در ترکیب دارد.
تیم کرکت افغانستان در جام آسیایی 20 اوره با تفاوت خیلی زیاد نخست سریلانکا را شکست داد و در بازی دوم با تفاوت 7 ویکت توانست در برابر بنگلادش به پیروزی دست یابد. پیش بینی ها همین است که تیم افغانستان در بازی بعدیش با پاکستان روبرو خواهد شد، اما تا هنوز این دیدار قطعی نشده. بازی نهایی جام 20 اوره کرکت در 11 سپتامبر امسال برگزار خواهد شد.
Israel has many friends and allies. Human rights. But when there is mistake, human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه مانور نظامی خود را یک جا با چین، هند و دیگر کشورها در شرق دور آغاز کرده است. این مانور نشاندهنده رابط دفاعی میان مسکو و پکینگ است. این در حال است که تنش‌ها بین روسیه، چین و غرب در ارتباط به جنگ اوکراین و دیدار مقام‌های آمریکایی از تایوان رو به افزایش است. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیو با ماست. مانور نظامی روسیه در کجا و با چه تعداد نیروها آغاز شده است؟
با عرض سلام به شما و شنونده های گرامی، مانور نظامی بزرگ روسیه موسوم به واستوک 2022 در موقعیت های مختلف شرق دور روسیه و بیره ژاپن آغاز شده. وزارت دفاع روسیه گفته که در این مانور بیش از 50,000 نیرو، بیشتر از 5,000 واحد سلاح شامل 140 تیاره و 60 کشتی سهم دارند. این تمرینات نظامی تا 7 ماه سپتامبر دوام میکنه.
در این مانور کدام کشورها اشتراک دارند؟
در این مانور بزرگ نظامی روسیه نیروها از هند، لاووس، منگولیا، نیکاراگوا، سوریه و چندین کشور شوروی سابق اشتراک دارند. هند به موقف بی‌طرفی خود در جنگ روسیه با اوکراین تاکید کرده، میگوید دیلی جدید میخواهد روابط خود را با اردو، غرب و مسکو خوب نگه دارد. چین از انتقاد روسیه به خاطر حمله بر اوکراین به طور آشکارا امتناع ورزیده، ایالات متحده و ناتو را به خاطر تحریک مسکو ملامت دانسته و وضع تعزیرات بر روسیه را محکوم کرده است. روسیه به نوبه خود از چین در میان تنش‌ها بین پیکینگ و واشنگتن به دنبال دیدار اخیر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان قوی حمایت کرده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مشابهت‌هایی را در ارتباط به حمایت ایالات متحده از اوکراین و دیدار خانم پلوسی از تایوان مشخص ساخته.
تشکر شنوندگان گرامی. مقیم نائب بود با گزارش در مورد این که روسیه مانور نظامی خود را یک جا با چین، هند و دیگر کشورها در شرق دور آغاز کرده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لارده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی بیدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 2 تا 4 به نشر می‌رسد فراموش نکنید. در برنامه کنونی شما می‌شنوید که یک سال بعد از خروج قوای آمریکا چی می‌گذرد در افغانستان.
بیشتر از خبر،
در این بخش برنامه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی که جاوید نعیمی آنها را ورق زده است.
چند رسانه معتبر جهان به یک سالگی خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان تمرکز کردند. روزنامه لس آنجلس تایمز نوشته که به دنبال پیشروی برخاست های طالبان و سقوط حکومت تحت حمایت غرب، اکنون کابل به شهر محرومیت ها مبدل شده. در ادامه آمده که ادامه این وضعیت بر فرصت‌های اقتصادی، مسئولیت عمومی، فرصت‌ها و امیدها سایه افکنده است. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا نوشته که طالبان روز چهارشنبه از یک سالگی خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان تجلیل کردند، اما آنها در بیش از یک سال گذشته از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدند. با نوشته روزنامه، حاکمان فعلی افغانستان دوباره قوانین شدید اسلامی را بر مردم به ویژه زنان تحمیل کردند. در ادامه آمده که افغانستان با بحران جدی گرسنگی روبرو شده و بیش از 90% مردم به غذای فضای کافی دسترسی ندارند. با باور نویسنده دیلی میل، بیشترین آسیب را در افغانستان کودکان بنابر نداشتن غذای کافی متحمل می شوند. واشنگتن اگزامینر نوشته که جنگ افغانستان با استقرار دوره‌ای بیش از 800 هزار سرباز آمریکایی یک سال پیش پایان یافت. به نوشته روزنامه 4 رئیس جمهور آمریکا یعنی جورج دبلیو بوش، باراک اوباما، دونالد ترامپ و جو بایدن بر این جنگ که از اکتبر سال 2001 آغاز شده بود نظارت می‌کردند، اما در نهایت اداره فعلی تصمیم به پایان دادن آن گرفت. در ادامه آمده که بایدن ادعا می‌کند که دستانش بنابر تصمیم اداره دونالد ترامپ بسته شده بودند، اما به استدلال نویسنده واشنگتن اگزامینر اداره بایدن کار کرد که سایر رئیسان جمهور پیش از اون نتوانستند به اجرا بگذارند. خروج کامل نیروها از افغانستان و پایان طویل ترین جنگ آمریکا در تاریخ. و روزنامه وال استریت ژورنال در مطلب نوشته که کودکان در افغانستان به کمک‌های جهانی نیاز دارند. به نوشته روزنامه در حال حاضر 97% مردم در افغانستان به نیازمندی‌های اولیه از جمله غذا، آب و خدمات صحی دسترسی ندارند. در ادامه آمده که در یک ماه گذشته حدود 80% از کودکان افغان در گرسنگی به خواب رفتند. وال استریت ژورنال به این باور است که پالیسی ها و تصمیم گیری های آمریکا و سایر بازیگران بین المللی به صورت گسترده بحران اقتصادی را در افغانستان گسترش داد. به نوشته روزنامه ایالات متحده آمریکا باید به حمایت از کودکان در افغانستان ادامه دهد و به زودترین فرصت گفتگوها را در مورد آزادسازی دارایی های بانک مرکزی افغانستان و ادامه کمک های بشری با نیازمندان در این کشور آغاز کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چند روز دیگر تا آغاز سال تعلیمی جدید در ولایت‌های گرمسیل افغانستان باقی مانده است. صدها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم در ولایات جنوب غربی فرا از حکومت سرپرست طالبان می‌خواهند که در آغاز سال تعلیمی جدید همه مکاتب را برایشان باز کند. این دانش آموزان دختر می‌گویند که در سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، آنان خانه‌نشین شدند و این وضعیت بر روانشان نیز تأثیر منفی گذاشته است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
فعلا در یک حالت روحی خیلی بد قرار دارم که ما صنف 11 را ارتقا داده و صنف 12، ولی بی نتیجه و بی کدام منفعت که ای به ما هیچ دستاورد نداره. هیچ چیز ما یاد نگرفته به خاطر بسته شدن مکاتب.
کبرای 22 سال زمان صنف 11 را به پایان رسنده بود که در 15 اگست پارسال نظام جمهوریت به دست طالبان سقوط کرد و پس از آن او دیگر اجازه نیافت که به مکتب برود. او برای دو آزادی گفت که یک سال پسین را در خانه با ناامیدی و آینده نامعلوم سپری کرده و این وضعیت بر روان او تاثیر منفی گذاشته.
و حالا که سال تعلیمی هم رو به آغاز شدن، ما بسیار رنج میبره که چی خواهش آینده ما چی کار خواهش، آیا مکاتب باز میشه نمیشه، ما از آینده خیلی رنج میبره.
او از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
خواستم از حکومت فعلی اینه که به تمام مردم، اگه به هر خانوادی که نمیتونه اونا کمک کنه، حداقل به هزار چند خانوادی به ای که اونا رو اشتغال زایی کنه، کار وظیفه چیز و از اونا پیدا کنه و به خانما کورسای صنایع دستی و این چیزا جور کنه و مکاتب را هم باز کنه.
مریم متعلم صنف نومی که از لیسه های دخترانه در شهر فرا است که با سرنوشت کبرا و صدا دانش آموز دیگر دختر روبرو است. او برای دو آزادی گفت که هیچ روزنه ی امیدی وجود ندارد که در سال تعلیمی جدید دروازه های مکاتب برای او و دیگر دختران بالاتر از صنف ششم باز شود.
در خانه ما افسرده شدیم، بسیار خشونت ها را دیدیم، خیلی سال بد بود، سال پر از تاریکی بود. از امارات ما خواهشمندیم که امسال مکاتب ما را باز کنه و ما بیشتر دیگه تعامل نمیتونیم بکنیم. و حال یک هفته بیشتر به شروع مکاتب ما نمانده، هر روز اخبار مشاهده میکنیم که شاید یک روز بگویه که مکاتب دخترها باز میشه. هر روز که اخبار هم میبینیم، اخبار ناامید کننده رو میشنویم.
خواسته او این است.
از مقامات بالا ما خواهشمندیم که زودتر مکاتب ما رو باز کنه و به فکر دخترها باشه. ما هم عضو از امی جامعه هستیم، نیم پیکر جهان خانما تشکیل میده.
آمنه یک دانش آموز دیگر است که صنف ششم را در حاکمیت طالبان به پایان رسانده. اما برادر آزاده میگوید که او نگران آینده اش است.
امیدواری که شروع شه. اگر مثل دخترها دیگه که مکتبا ما شروع نشه آینده ما هم خراب میشه. ما خیلی با آینده خو فکر مینیم. مثل دخترها دیگه یک سال از درس عقب مونده. اونا بیچارم یک سال از درس عقب مونده. خاطره ما ماله زودتر مکتبا ما بخیر شروع شه. جای نگران کننده. امیدوار که مکتبا ما هم شروع شه. هنوز معلوم نیه مکتبا ما شروع میشه اگه نه، بلکه بخیر شروع شه. شما هم خبر که سال تعلیمی هفته دیگه بخیر شروع میشه. هنوز هیچ خبر از مکاتب دخترانی.
مرزی نورزه فعال و کوکوزن در فرابرا دو آزادی گفت که ممکن است که یک هفته دیگر سال تعلیمی جدید در این ولایت آغاز شود. اما تا حال از بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هیچ خبر نیست.
متاسفانه این 15 سنبلا مکاتب شروع میشه ولی از دخترها هیچ معلومه نیست، هیچ خبر نیست که مکاتب دختران باز میشه یا نه. کدام امیدواری تا فعلا وجود نداره و دختران واقعا روح روان اینا بیخی خراب شده، یعنی بیخی افسردگی به پیدا کردن اعتماد به نفس اینا از بین رفته.
او گفت که بسته ماندن مکاتب دختران در فرا باعث ازدواج های اجباری و زیر سن در این ولایت شده است.
ازدواج های زیر سن زیاد اتفاق افتاده. ازدواج های اجباری یعنی ما خبریم که یک دختر پدری به یک آدم معتاد به دولک افغانی فروخته چرا که پیسه نداشته. دیگه آدم دختر 10 ساله خور به 1,180,000 تومان فروخته. شما فکر کنین این قسم که بشه یا دیگه آینده زی دخترها چی میشه و چی زندگی داشته باشه. همه دخترها همه فامیلا خانواده ها متضررن، نامیدن، مایوسن. مشکل اقتصادی هم زیاد شده رفته.
در هینال مولوی اختر محمد زین سرپرست ریاست معارف طالبان در فرا پیام دلگرم کننده به دانش آموزان دختر ندارد. در مورد مکاتب دخترانه که تا اکنون کدام جزئیات دقیق نداریم و زیاد امیدوار هستیم که شروع شود. پیش از اینم مقامات ارشد طالبان در مورد بازگشایی مکتبای دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم وعده های مشابه دادهند که هنوز عملی نشده است. بیش از یک سال از ایجاد حکومت طالبان میگذرد اما هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی از طالبان میخواهد که حکومت فراگیر ایجاد کنند و حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران را رعایت کنند.
پیام ها و نظریات شما
آیا با شما دوکر هستم؟ خانه مرسید من همونی زمین هستم. یک خانه حکم بود، آرد مرا بود، پوهن مرا بود، اوان بسیار کابل در خالصان خواب هستم. ایت کت بدار من نمر است غریب خدای لازه آزادی بگیران مانیم که چک کنیم. ایت کت کمکم نمیکنم، دیگم نمیکنم. جلو از خانه مدن جمع کرده استکایم هم شب سر خالصان خواب میکنیم. خودم رو یک کمپن نداریم، یک چیزی کنم من نداریم. سر از اون مادشاب یخ میگیرد. پاک در دشت خراب خواب هستیم. بسیار کابل آمدیم. به خوزن هیچی نرسه. کاری ما میزه. خودم اون میشفید هستم. اون خانه ها بسید نبود. یک وفات خدایی بود مره بود. دیگه ایو هم آمدیم از دربار خدا بود. هیچ کت بزرگ من امر خدا بود. خدا بودم یک خانه هستم. زنین ندارم غیر دربار خدا بود. اون هم خوراک من بود. اصلا میشیم به کل شه بود، پیسه کای نخص مرا بود، کل شه بود. ایدام آمانه به دربار خدا که چه کنیم؟
تقبیرتون از داشتی به چی کابول؟ همین کمکای خارجی که میایه همین به فقیران نمیرسه، کلش همین نماینده ها و کلا و داردسته هایشو میخورن.
مدت 16 سال تحصیل کردم در علم دین، در علم دنیا. معلم بودم، تقاعد کردم. طلا نگرفتم، خدمت به دین و دولت کردم. امید داریم که تقاعد ما را اجرا کنیم.
صدای متقاعدین کس گوش نمیکنه. صدای ما را ملل متحد هر جای دیگه که میشنوند صدای ما را برسان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21
1-2-4-5-0-1. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید که اوضاع افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و به گفته این وزارت در صورت تهدید احتمالی تروریستی از سوی این کشور توانایی از بین بردن آن را دارد. بر اساس معلومات دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا، در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در سال جاری میلادی 250 تن در این کشور جان باخته و بیش از 100 هزار نفر دیگر متاثر شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت که در رقابت‌های جام آسیا به مرحله 4 تیم برتر راه یافته است، برای 3 مسابقه در پیش رو آمادگی دارد. یک هیئت اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد امروز از شهر زاپوریژیا به سمت دستگاه هسته‌ای این شهر حرکت کرد. این در حال است که از حملات توپخانه و راکت پراگنی در اطراف این منطقه خبر داده می شود. روسیه در واکنش به تحریم‌های جدید غرب 55 مقام نظامی و سیاسی دیگر کانادا را تحریم کرد. این مقامات اجازه ورود به خاک روسیه را نخواهند داشت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. در این برنامه می پردازیم به ادعای زن به نام الهه در کابل که قاری سعید خوستی سخنگوی پیشین وزارت داخله حکومت طالبان را به ازدواج اجباری و تجاوز جنسی بر خودش متهم کرده. خوستی اما این ادعا را بی اساس خوانده. پیش از معرفی مهمانان این برنامه، گزارش را در این مورد به شما داریم.
بفرستش مفرد بابای. گفتم که من هیچ گناه ندارم، اون مره را تو کپ کرد. بعد از نشری ویدیو شاید مره دیگه هیچ کس.
این ویدیوی نشر شده در رسانه های اجتماعی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در این ویدیو یک بانو که خودش را الهه می نامد می گوید که دانشجوی طب معالجه‌ای کابل است. او در این ویدیو قاری سعید خوستی سخنگوی پیشین وزارت امور داخله طالبان را متهم می کند که با او به زور نکاح کرده و پسانتر او را سخت شکنجه کرده است. الهه ادعا می کند که دختر یکی از جنرال های امنیت ملی در حکومت جمهوری است. او می گوید که از سوی قاری سعید خوستی مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفته است.
ده اون چه بالن من تجاوز شد. من نمی فهمیدم چی کنم. سعید خوستی هم فهم بگرم. من تعدید کرد کنفر من نشر می کنم. من به کارهای بسیار زشت وادار می کرد. هر شب و بالای من تجاوز می کرد. هر شب من حالت کوب می کنم. رفتم به کمیساری تورخم، من را دستگیر کردن. اونجا که پاسپورت تاپا می کنم. من گفتن منتظر باش. پس آن متوجه شدم که یکیش طرف دیگه ششاره کرد اونجا من را گرفتن. یک ورق بود، نام 4 زن، یک مرد و نام من را نوشته بود.
همزمان با این چندین ویدیوی دیگر نیز در رسانه‌های اجتماعی نشر شدند. در یکی از این ویدیوها که به الهه منسوب است دیده می‌شود که او قاری سعید خوستی را با بیل تهدید می‌کند و می‌گوید که خانه او را ترک کند. این هنوز روشن نیست که این ویدیوها چه وقت ثبت شدند، اما نشر این ویدیوها با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. سعید خوستی هم به تماس‌های ما پاسخ نداد، اما او در رشته توییت‌هایی در این باره وضاحت داده است. او نوشته است که 6 ماه پیش با دختری با نام الهه با خواست آن دختر ازدواج کرد، اما پسانتر متوجه شد که الهه مشکل عقیده‌ای دارد. او در ادامه نوشته است که تلاش کرد عقیده الهه را با نصیحت درست نماید، اما نتیجه نداد تا اینکه به گفته او به مقدسات توهین کرد. او میگوید پس از آن با استفاده از حق شرعیش از او جدا شد. سعید خوستی ادعای لتوکوب و شکنجه الهه را رد میکند، اما میگوید از این پیوندش پشیمان است. گفته نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیش از یک سال میگذرد، اما در این مدت طالبان به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم بودند.
خب باز هم سلام و خوش آمدید. در این برنامه بحث میکنیم با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن، و ارمغان سمکنه، فعال سیاسی. خیلی خوش آمدین خانم سمکنه. با شما آغاز بکنیم. با شنیدن قصه الهه چه حس کردین و به نظر شما این قصه اگر درست ثابت شوه چقدر تکان دهنده است؟
به نام خداوند بزرگ و با عرض سلام خدمت شما آقای شکر و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. ما قبل از اینکه صدای الهه را در طریق برنامه شما بشنوم، در این چند روزی که این مسئله داغ و سرخط اخبار و ویژه در رسانه های اجتماعی قرار گرفته در جریان هستم، واضح تر باید بگویم که ما به قضیه الهه باید نگوییم قصه، چون نظر به مسائل ادبی و آن چیزی که به وجود یک قصه اشاره میکنه این است که همیشه قصه ها مبنی بر حقیقت نبوده، گاهی هم برمیگرده به تخیلی که نویسنده قصه او را ایجاد میکنه. اما اگر بر بگردیم به موضوع الهه، قضیه الهه، ویدیویی که از الهه نشر شده، صدای الهه در حقیقت صدای یک مشت محکوم و یک کشی است که فعلا تحت حاکمیت مستبد دیکتاتورانه و همچنان حاکمیت افراطی طالبان در افغانستان زندگی میکند. الهه نمونه از هزاران زنی در افغانستان هست که نخواسته به خواستهای نامشروع و عملی مستبدانه قاری خوستی تمکین بکنه. وقتی که ما به ویدیویی که از الهه نشر شده بیشتر متوجه میشیم، به عنوان یک زن، به عنوان یک زنی که در افغانستان تولد شدیم، بزرگ شدیم و با تمام مشکلاتی که در افغانستان وجود داشته و در اجتماع بسته افغانستان ما بزرگ شدیم، اگر ما واقعا عمیق‌تر و ژرف‌تر به این مسائل فکر میکنیم، ما باور میتونیم بکنیم که الهه چقدر زن شجاع و با شهامت بوده که در شرایط فعلی که یوغ حاکمیت طالبان روی شانه های زنان قرار دارد، طالبان از زمانی که به قدرت رسیدن تمام نیرو، توانایی و آنچه که در دست داشتن علیه زنای افغانستان استفاده کردند. آنها هنوز ما و شما الهه در شرایط اداره میکنه که طالبان مستقیم بر سرنوشت زنای افغانستان حاکمیت میکنه. بله. زن افغانستان اجازه رفتن به مکتب را نداره.
تشکر.
سلامت باشین.
بسیار جد تشکر از شما. خب خانم یعقوبی، شما را هم خوش آمدید به برنامه. میگیم خوستی الهه را به توهین به مقدسات متهم کرده. با توجه بر رویداد کشته شدن فرخنده ملکزاده در قلب کابل، به اتهام مشابه بیاد داریم ما شما، اتهام توهین به مقدسات چقدر به نظر شما خطرناک میتونه باشه در افغانستان به شدت سنتی برای زنان مثل الهه؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، محترم و مهمان برنامه، خواهر گرامی. من میخوام بگم که خطری که داره خطری است که ما دیدیم دیگه، فرخاندر باشی، بیرحمی و چقدر ظالمانه و چقدر وحشیانه است به این بردن. یعنی همچین خطری میتونه هر زن دیگی در افغانستان حالا با برچسب زدن ای که توهین نموده به مقدسات هر زن تهدید بکنه. قضیه فرخونده یک قضیه هست که قلب هر انسان همیشه و همیشه خراشانده، و ما به عنوان یک زن این موضوع بسیار زیاد با همه وجود خود احساس کردم و میکنم.
ای که با همچین برچسب زنان در افغانستان با اونا چه برخورده میشه، دقیقا ما ترس این دارم که ممکن او برخوردی که با فرخونده شد با الهه همین به صورت بگیره. متاسفانه جامعه ما جامعه بسیار بسته و سنتی هست، جامعه هست که فقط میشنوند و بر اساس شنیده ها عمل میکنند و عکس العمل نشان میدن بدون از این که فرسان باشه، تحقیقی باشه، واقعیت مشخص بشه و خیلی از ابعادی که ما به عنوان کسایی که در این جامعه هستیم نمیبینیم زی آقای خوستی و خانم الهه برای هیچ کدام از ما قدر مشخص نیست، مگر چند تا ویدیو کلیپ هایی که از طرف خود خانم الهه یا آقای خوستی نوشته هایی که به نشر سپرده شده. حالا ای که این کلیپ ها، این نوشته ها و این اتهامات چطور میتونه زندگی خانم الهه رو به خطر مواجه بسازه و مثل الهه خانم های دیگه در افغانستان به خطر مواجه بسازه، من به عنوان یک زنی که در افغانستان زندگی میکنم و با سنت های جامعه آشنا هستم از نزدیک، من واقعا بگم که لرزه بندام میفته.
تشکر.
و من امیدوار هستم که این قضیه مثل قضیه فرخنده ختم نشه.
تشکر. خوب، حالا که الهه بر خوستی اتهام وارد کرده چه باید شوه؟ ما در همین مورد با دکتر محمدالله صخره عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا گفتگو کردم. از شما دعوت میکنم که این مصاحبه را با هم یک جا بشنویم.
خب، وقتی که یک قضیه علنی میشود و یک قضیه مثلا رسانه‌ای میشود و خواستن وقتی که به آبروی مثلا یا با یک نظام تعلق میگیره و یک در اینجا بدون شک، یعنی هر نظامی که صاحب درک باشه اندکی یعنی مصالح و منافعش را بفهمد دست به کار میشه. و این قضیه مثلا لتوکوب شدن یک زن از جمله بدیهیات است که در هیچ عرف و عنعنات جهانی به شکلی یعنی پسندیده نیست، حتی در عرف و عنعنات افغانی هم یعنی یک چیزی است که دست بالا کردن بالای زن این مسائل یعنی ناپسندیده است. اما اینکه هیچ طور ثابت شود و اعتراف تا این زمینه تا چی انداز بوده و اینکه این مسئله توجیه شود که انگیزه دیگری داشته و مثلا موضوع مقدسات و اهانت به مقدسات بوده، این چیزا تبرر شده نمیتونه. باید محاکم در این رابطه اقدام بکنن و محکمه خودش احیانا بدون رفع دعوا خود دخالت میکنه. وقتی که یکی رفع دعوا هست از سوی یک مدعی و یکی گاهی اوقات موضوع وقتی تعلق به نظم عمومی بگیره، وقتی که نظم عمومی بگیره خود دولت خودش مدعی العموم داخل میشه و خودش متصدی میشه به خاطر حفظ قضیه و حفظ نظم. در هر قضیه شرط نیست که هر کس دعوا رفع بکنه، میتونه یک نفر بترسه دعوا رفع کرده نتانه و گاهی اوقات هم یک جهتی ثالث به خاطر نفع عمومی رفع دعوا میکنه. یعنی قضیه بدیهی و واضح است که باید به این پرداخته شود.
اما شما میفهمین که تعداد از افراد بر محاکم حکومت طالبان هم زیاد باور ندارن، بر از این که شفافیت، عدالت و انصاف در این قضیه مشخص تأمین شده و در موارد اینچنینی محاکم باید چگونه عمل بکنن؟
خب، ما باید در نظر بگیریم که محاکم در کل دنیا یک سلسله انتماعات و گرایش های خود را دارن. مثلا در بعضی ممالک اسلامی قضایای احوال شخصی و این قضایایی که خشونت های خانوادگی یا ازدواج های اجباری که ازدواج هایی که شروط خود پوره نکرده مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد، ولی مثلا بعضی قضایای سیاسی باز مورد ارزیابی دقیق قرار نمی گیرد. در افغانستان این موضوع از نظر فقهی یعنی چند بادی از عبادت واضح باشه. موضوع ازدواج اجباری یک چیز ناپسندی است در شریعت اسلامی و مهر در کتاب‌های فقه اسلامی و در روایات اسلامی موجود است که از پیغمبر خدا نقل است که میگوید که زن بیوه خودش احق است به نفسش، یعنی خودش میتواند هر کسی را انتخاب بکنه و ازدواج بده. و در موضوع بکر یعنی دختری که باکره باشه، درست است خانوادهش پیشنهاد میکنن برش کسی را، اما اجازه شرط است. والبکر تستعمرو یا تستعزنو فی نفسها، یعنی دختر بالغه در نفسش اجازه گرفته میشود و اگر اجازه ندهد یعنی ازدواج مستوفی شروطش نمیبوده باشه. اما اینکه در افغانستان مثلا عنعنات توری کده که وکیل باید از خود بگیره زن، و این مسائل یک پرده پوشی بالای حقایق هست که باید صورت نگیره، باید خودی زن خودش مستقیم بگه که من راضی هستم نیستم. گاهی اوقات در بعض شرایط نظر به مسائل خانوادگی، نظر به وضعیت، یک سلسله تهدیدهای ممکن صورت بگیره و این باید از نظر شرعی نادرست است. مثلا یک مقام دولتی میتونه که از نفوذ خودش کار بگیره و حتی بگه که مرا تهدید نکرد، من تهدید نکردم. این مساله را از نظر شرعی واضح هست.
بله.
اما اینکه بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت، باز موضوع یکش قضایی میشه، یکش دیانتی میشه. از نظر دیانتی باید یک نفر باید ازدواج اجباری را باید ادامه نده. و اما اگر ازدواج اجباری صورت گرفت، آثار ازدواج از نظر فقه مترتب می شود، ولی دعواش رفع دعوا شرط است که بعد زن یا ولیش دعوا رفع بکنن و او با تجاوز جنسی خوانده نمی شود از نظر شرعی. ولی عمل نادرست است که محکمه باید به او بپردازه.
دکتر محمد دولاس صخره عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا بود. خانم سمکنای، هم خوستی و هم مجاهد ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفتن که الها میتونن به محاکم مراجعه کنن. خب بیاین در این مورد از آقای مجاهد بیشتر بشنویم، برمیگردیم به شما.
در بخشی ای که اگر ظلم صورت گرفته باشه با کس، محاکم امارت اسلامی دروازه‌اش باز است، هر کس میتونه دعوا کنه و اقامه دعوا کنه. کسی که خدای نخواسته اگر ظلم تجاوز کرده باشه به نتیجه عمل خود میرسه، ما اطمینان داریم.
خانم سمکنای، نظر شما در مورد این سخنان آقای مجاهد چیست؟ به نظر شما محاکم طالبا چقدر میتونن منصفانه و عادلانه عمل بکنن در مورد این قضیه مشخص؟
تشکر، سلامت باشین. در مورد محاکم طالبان ما باید اضافه بکنم که شما چی فکر میکنین که ما مردم افغانستان با ویژه زنان، با ویژه زنان که همیشه طرف قرار گرفتن، همراهی حاکمیت طالبان حکومت گفتن، همیشه همراهی حاکمیت طالبان همیشه طرف قرار گرفتن، چقدر میتونن بر تصامیم و فیصله های محاکم طالبان باورمند باشن؟ از کجا معلوم که محاکم طالبان در موضوع الهه فراقانونی و به شکل محاکم صحرایی فیصله نمیکنن؟ وقتی که زن در افغانستان معترض میشه و به خواستهای نامشروع یک مردی که بدون توری که آقای صخره گفتن، بدون تکمیل کردن اساسات نکاح که خود حضرت پیامبر اسلام میگه که قبل از هر چیز در نکاح اجاب قبول شرط حتمی است، بدون داشتن اجاب قبول به اکراه اجبار دختری را به نکاح خود در میاره و بعد مکرر تجاوز جنسی را بر وی اعمال میکنه، از کجا معلوم که اینها به دلیل اشباه کردن عقده های حقارت خودشان که در اجتماع ناشی از قرار گرفتن یا در انزوا بوده، خانم الهه را متهم بر اتهام بر مقدسات دینی نکرده و او را یعنی گناهکار قرار نمیدن؟ ما به هیچ وجه به عنوان زنای افغانستان که همیشه طرف قرار گرفته من برای طالبا، نمیتوانیم باورمند به حاکمیت طالبان باشیم و ویژه به محاکم طالبان فراقانونی عمل میکنن. مثل خنان مجاهده همچنان شنیدیم تویت هایی که از طرف آقای خوستی مکررن تویت میشه، من دنبال میکنم، اما به هیچ وجه نمیتونه الهه در از طریق محاکم طالبان با آقای خوستی و تحت حاکمیت طالبان طرف قرار بگیره و این مبارزه پیش ببره.
چون تشکر از شما. با معذرت که حرف شما را مقطع کردم خانم سمکنای، برمیگردیم به شما. خوب خانم یعقوبی، شما شنیدین هم از دکتر صخره و هم از خانم سمکنای در مورد انتظارشان از محاکم طالبان، پیشنهاد شما چیست برای که ملامت و سلامت در این قضیه مشخص و حقوق انسانی کسی هم نقص نشه، نهادهای مسئول باید چه کار بکنن؟
اولا میخوام بگم که افغانستان متاسفانه جایی فرق نمیکنه که کی حاکم باشه، امارت باشه یا جمهوریت، زنان به شکل واقعی از دسترسی به عدالت ندارند و همیشه قربانی عدالت‌های مردانه هستند و ای در هر نظام متاسفانه وجود داشته. من فکر میکنم قضیه خانم الهه باید به شکل علنی از سوی محاکم امارت اسلامی، چون می حال اگه محاکم هستند در افغانستان، باید به شکل علنی و پیش روی رسانه ها محاکمه صورت بگیره و خانم الهه آزادانه بدون جبر، بدون اکراه، با داشتن وکیل مدافع بتونه قضیه خور از طریق محاکم حل بسازه. یعنی این میتونه یک چیزی باشه که تضمین بکنه ای که عادلانه در قسمت خانم الهه قضاوت صورت بگیره، یعنی تا حد میتونه کمک بکنه و یکی دیگه که انمو جان خانم الهه به خطر مواجه نشه. نیمه به عنوان یک زن تنها تشویشی که امی حال دارم تشویش و ایست که سرنوشت این زن مثل سرنوشت دیگه زنایی که قربانی شدن و مثل فرخونده نشه. یعنی دوست من میخوایم و به عنوان یک زن میخوایم که قضیه از به شکل عادلانه، بی‌طرفانه و به شکل علنی مورد بررسی و مورد پیگرد قرار بگیره.
تشکر. خب خانم سامکنای، شما در مورد الهه چقدر نگران هستین؟ در آغازم از میمان دیگه ما خانم یعقوبی پرسیدیم که مردم باید در این قسمت چه کار بکنن تا تجارب گذشته تکرار نشه و تهدید و خطر، حالا که اتهام وارد شده بر الهه، متوجه از اون نشه و بگذارن که محاکم منصفانه و عادلانه کار خود را پیش ببره.
آقای جعفر، من چند موضوع را میخوایم اضافه بکنم. اول این که ما نمیتونیم بگیم که الهه زندگیش با خطر مواجه نشوه. الهه فعلا در شرایطی به سر میبره که زندگیش مطلق با خطر مواجه شده و تحت تهدیدی مستقیم حاکمیت طالبان قرار داره. موضوع اول. موضوع دومی که در جامعه سنتی و بسته افغانستان ای که تو در مقابل یک نوار تصویری استاد میشی، قبول میکنی و میگی که بر تو تجاوز جنسی اعمال شده و تو در مقابل یک حاکمیت مستبد، زن ستیز و افراطی طالبان استاد میشی، گپی خرد ریزه و کوچک نیست که تنها یک زن به دلیل فشارهایی که طالبان متهم میکنن خانمه که شاید از طریق خانمایی که فعال هستن و در خارج زندگی میکنن ای مثلا برزی دیکته شده باشه طوری که اداره بکنه. این موضوع دوم. موضوع سوم ای که به هیچ وجه خانم الهه نمیتونه در محاکمی که مربوط به حاکمیت طالبان در افغانستان میشوه، نمیتونه و هیچ نوع اقامه دعوا بکنه و ادعای پرستش بکنه و یا همچنان این بتونه که به حق خودش برسه. به دلیل چی؟ به دلیل که وقتی که یک خانم در افغانستان به سرک میبره و تنها با شعار نان، کار، آزادی معترض میشوه، زن بازداشت میشه و از او اعترافات اجباری گرفته میشه و این فایل بسته میشه تا به امروز. شما چه فکر میکنید که الهه مستقیم تحت نظارت و بازداشت حاکمیت طالبان قرار بگیره؟ آیا اکراه و اجبار دیگری برای تحمیل نمیشه؟ شما اینقدر برای حاکمیت طالبان باور یزید دارین که اونا بتونن یک محاکمه را به شکل علنی پیش ببرن و اجازه بدن به یک زن که او اعاده پرستیج خود بکنه؟ به هیچ وجه.
بله، بسیار زیاد تشکر.
مردم افغانستان هیچ کاری نمیتونن. ما باید مردم افغانستان مسئول قرار ندیم، به دلیلی که در این شرایطی که فعلا مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنن، آنها مسئولیت زندگی امروز و فردای خود ندارن. حتی یک ژورنالیست، یک شهروند افغانستان به عنوان یک شهروند مسئول نمیتونه که ارائه یک نظر خود را ارائه بکنه. وقتی که یک ژورنالیست یک خط نوشته میکنه، فردا ما خبر میشیم که او در پی یک محاکمه صحرایی سال زندان محکوم شده.
تشکر.
ما به هیچ وجه، تنها رای حل ایست که الهه هرچی آجلتر به یک مکان مسئولتر منتقل شوه و بعدن ما بتوانیم اقامه دعوا بکنیم و این موضوع را ادامه بکنیم.
بله، بسیار جد تشکر. خب بیاین بخش دیگی از سخنان ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، را در مورد قضیه الهه بشنویم.
موضوع قاری صاحب بسیار موضوع فامیلی است و موضوع شخصی است که اول باید با حفظ حرمت فامیلا و اشخاص در مورد باید گمان زنی ها و پروپاگند صورت نگیره، ولی تا حال که ما حدث میزنیم موضوع بسیار دسیس است و یک توتی است با شکل نامردانه موارد شده. قاری صاحب در آن مبارزه خود طبعا که با کسای زیاد شاید خوششان نیاید یا همچنان برخورد نامردانه را تصمیم گرفته باشند، خب این درست نیست و این کار است که از دور معلوم میشه فریب و جعل و همچنان دسته سازی.
در مورد همین سخنان آقای مجاهد نظر دکتر محمدالله صخره عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا را هم پرسیدیم.
دروازه هیچ نوع احتمالات را به نظر ما، یعنی در هر قضیه تا زمانی که حل و فصل صورت نمیگیرد داوری ها و احتمالات موجود هست، ولی قاعده این هست که اصل مگه فی الاشیاء مگه اصل فی الذمه البراءه، اصل براءت الذمه است، مخصوصا وقتی که یک کسی دعوا میکنه که ما لتو کوب شدیم، بنان ظاهر قضیه طرفداری از او هست که مگه که لتو کوب شده، اما این که چه احتمالات باشه و احتمالات توسط قضای منصف ثابت میشوه، پس اصل براءت ذمه هست، اصل دعوای این که ما جبران به ازدواج داده شده ایم، این اصل این هست، به خاطر که دعوا وقتی میکنه و این بنا محکمه با انصاف باید این مساله را حل و فصل بکنه، اما احتمالات در تمام قضايا میتونه موجود باشه، احتمالات را انسان نمیتونه نفی بکنه و رد بکنه، اما ظاهر قضیه طوری هست که براءت ذمه است و در اینجا باید محکمه باید تمام جوانب را در نظر بگیره و خواستن وقتی که موضوع خشونت و لتکوب هست این مسئله است، باید یعنی فقه اسلامی و اگر کسی که با فقه اسلامی عمل بکنه باید حداقل همون مبادی را تطبیق بکنه و نگفتم نمانه که امروز یک سلسله قضایای جدیدی در جهان به وجود پیوسته از قبیل مطالبات زیاد حقوق زنا و معاهده هایی که افغانستان به او عضویت داره، کلی چیزا اثرات خودش را به عنوان یک واقعیت در فقه اسلامی معاصر جا میزنه. دولت های اسلامی معاصر که به فقه اسلامی در احوال شخصی عمل میکنن اینها این واقعیت ها را در نظر میگیرن و این رشد حقوق زن در جامعه را و مطالبات را و موضوع این چیزا را کلش در نظر میگیرن. پس فقه اسلامی عبارت از یک موضوع جامد نیست که باشه و حتی اگر به همون معیار جامدش هم در یک مهمانخانه چند عالمی حتی اگر فیصله بکنن، باز هم موضوع ازدواج اجباری چیزی نادرستی است و موضوع خشونت یعنی چیزی نادرستی است.
خانم یعقوبی، شما سخنان دکتر صخره را شنیدین، میخواین در این مورد تبصره بکنین؟
من میخوام بگم که قضیه که موضوعی که شریعت اسلام هم بسیار واضح مطرح ساخته شده که ازدواج اجباری تحت هیچ شرایط جواز نداره و زن میتونه هر زمان ادعا بکنه و خود از ازدواج اجباری اولا که نکاحشان درست نیست و بعدشان میتونه ادعای طلاق بکنه. و یک موضوع دیگه بحث لتکوب، بحث ای که خانم مورد لتکوب قرار گرفته، مورد تجاوز قرار گرفته، نه تنها که در شریعت جواز نداره، اینا خود از اینا جرم هست و من امیدوار هستم که قضیه خانم الهه به شکل عادلانه دور از برخوردهای سلیقه‌ای، دور از این که برچسب‌های مثل ای که خانم مشکل اعتقادی داشت یا هر مشکل دیگه مورد قضاوت و بررسی عادلانه قرار بگیره.
بله.
و پیش افس جان ای خانم به لحاظ شرعی و به لحاظ قانونی مسئولیت حکومت فعلی هست، خانم جانش باید حفظ بشه و مردم افغانستان، رسانه ها و کسایی که در خمیر هست مسئولیت دارن باید برای خانم
دادخواهی
لازم
را
انجام بده.
بسیار تشکر از شما. کوتاه خانم سمکنای، خب شما به محاکم طالبان باور ندارین؟ اگر در قسمت قضیه الهه به باور شما منصفانه و عادلانه برخورد نشه، چقدر میتونه زیانبار باشه به خود حاکمیت طالبان در افغانستان، چقدر سبب فاصله بین مردم و حکومت میشه؟ کوتاه لطفاً.
آقای جعفر، ما به هیچ عنوانی به نه به حاکمیت طالبان، نه به محاکم طالبان و نه به وجودی حاکمیت و عرض اندام چنین تفکر ایدئولوژی در افغانستان باور دارم. ما میخوام اشاره بکنم ای است که اگر به قضیه الهه به شکل منصفانه وارد نه، مثلا یا اگر مورد بررسی قرار نگیره، تشکر. ما یک موضوع را میخواییم بگم این است که طالبان قبل از اینکه این قضیه کار بکنن،
فرصت ما به پایان رسید. بسیار زیاد تشکر از حضورتان در این برنامه.